سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تنها مسیر برای زندگی بهتر،
جلسه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در بیان زندگی بهتر به چند رکن اساسی پرداختیم. یکی این که زندگی بهتر باید سرشار از محبت باشه. اگر یک علاقه شدید محوری عامل آتشین گرم کننده زندگی نباشه، انسان به زندگی بهتر دسترسی پیدا نکرده. بدون تعارف باید این رو گفت، باید این رو صدا زد، باید در جامعه این رو منتشر کرد. کسی که از این محبت شدید برخوردار نیست، نیمه افسرده حال داره زندگی میکنه. حالا ممکنه اسم بیماری افسردگی رو سرش نگذارن، ولی بالاخره این زندگی بهتر نیست. حالا اون محبت بهتر، اون محبت شدید کجا پیدا میشه؟ دیگه خودتون ماشاءالله اوستا هستید و میدونید این محبت شدید کجا پیدا میشه. تاریخ هم اثبات کرده، همه دنیا هم در معرض شماست که ببینید آیا کسی جایی به این محبت شدید میتونه برسه یا نه، جز در خانه خدا و اولیاء خدا. ولی خلاصه مطلب این بود که این محبت شدید زندگی رو بهتر خواهد کرد. عامل دیگره زندگی بهتر یا رکن دیگر زندگی بهتر، حرکت، تلاش و مبارزه است. باید برای زندگی تلاش کرد. کسی که زندگی بدون تلاش داشته باشه، زندگی لذت بخشی نخواهد داشت، زندگی بهتری نخواهد داشت. دارا بودن علامت یا عامل زندگی بهتر نیست، فعالیت داشتن عامل زندگی بهتری. یک رضایتمندی برای انسان پدید میاره، کسی که فعالیت میکنه. مهم اینه. حالا یه نفر وزیر کشاورزیه، یه نفر مدیر کله، یه نفر مسئول کشاورزیه یه استانه، یه نفر مسئول آبرسانی و سازماندهی کردن آبرسانی به زمینهای کشاورزی در یک منطقه است، یه نفر کشاورز سر یه زمین داره کار میکنه و مدیریت میکنه، یه نفر کارگر اون مجموعه است که داره نشان میکنه، درو میکنه، برداشت میکنه، هر کاری انجام میده. در تمام مراتب اون کسی که پر فعالیت هست، اون کسی که پر درگیری هست، درگیری های مثبت و بجا، البته او به این نقطه مطلوب خواهد رسید، احساس رضایتمندی از زندگی خواهد کرد و برکاتش رو خواهد دید. طبیعتاً اگر ما خوب زندگی بکنیم ممکنه ثمراتی هم داشته باشیم. من این رو به عنوان مقدمه میگم. به رکن سوم زندگی بهتر میخوایم امشب بپردازیم. ولی اگر خوب زندگی بکنیم ثروتمندم ممکنه بشیم و حتما اینطور خواهد بود. جامعهمون حتما بهتر زندگی خواهد کرد، یعنی در کل جامعهمون هم بهتر خواهد شد. نقش مدیران و سیاستگزاران و سیاستمداران نقش بسیار کلیدیه، ولی در این باره بعدن انشالله باز باید صحبت بکنیم. اگر به زندگی بهتر رسیدیم از نظر مادی هیچ اشکالی نداره. مثالهایی رو دیشب از زندگی امیرالمومنین علیه السلام و از زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام برای شما قرائت کردم. در این حال باز هم برای کسی سوالی پیش بیاد که آقا شما دارید از زندگی بهتر صحبت میکنید، این زندگی بهتر میکشونه انسان رو به ثروتمندی. کسی که ثروتمند شد مثلا بد نشه یه وقتی ما در این باره باز توضیحی یک روایتی خدمت دوستان خودمون تقدیم بکنیم. نباید این روایت ها ما رو حریص مال و اموال بکنه، نباید این روایت ها ما رو حریص دنیا بکنه و حب دنیا رو در دل ما افزایش بده، ما رو به حسادت و رقابت بین افراد بکشونه که یکی ایه کسی دوست داشته باشه پولدارتر باشه. ولی اون هم نیست که ما بخوایم از ثروت بترسیم، مثل یک لولو خورخوره معنوی بخواد باشه ثروت. من این روایت رو برای شما بخونم از امام صادق علیه السلام، داخل بحث ما نیست، فقط شبهه هایی که برای بحث ایجاد میشه رو من میخوام پاسخ بدم. میفرماید ان من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام ان تسیر الاموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع فیها المعروف. عامل از عوامل مهم بقاء اسلام و بقاء مسلمین، بقاء اسلام و بقاء مسلمین، این است که مال ثروت دست کسانی باشه که حق رو میشناسن، به حق اعتراف دارن و کار خوب انجام میدن. فإن من فناء الإسلام و فناء المسلمين أن تسير الأموال في أيدي من لا يعرف فيها الحق ولا يصنع فيها المعروف. و از عواملی که موجب فناء اسلام میشه و موجب فناء مسلمین میشه اینه که مال و اموال در اختیار کسانی باشه که حق رو نمیشناسن و اهل معروف و کار خیر و کار خوب نیستن. ببینید نسبت به این موضوع ثروت باید واقعا آدم واقع بینانه برخورد کنه. همین واقع بینانه یعنی هم آفاتش رو بشناسی هم برکاتش رو بشناسی، به سمتش حرکت بکنی، از خدا مدد بگیری، انشاءالله خدا جزو عوامل بقاء اسلام شما رو قرار بده، اموال در اختیار شما قرار بگیره با لیاقتتون، با تقوا، با تزکیه، با خیلی از این اموری که بهتر از من بلد هستید و بتونید امور دین رو به یک سامانی برسونید. خب تا اینجا ما اون نگاه خودمون رو خیلی سعی کردیم تثبیت بکنیم. نگاه ما به دین این است که دین زندگی بهتر می آورد. و در یک کلام اگر ما الان به طور کلی در جامعهمون زندگیمون بهتر نیست در اون حد و اندازه هایی که انتظار داریم، تعداد آدم‌های گرفتار زیاد احیاناً، حالا آمارشون چقدر هست کاری ندارم، همین چیزی که شما الان دارید می‌بینید بالاخره از گرفتاری‌ها، یقین بدونید ما اولاً از دین کم گذاشتیم. نه اینکه ما دینمون خوبه، قسمت‌های دیگه زندگیمون خوب نیست، نه، ما تو همون زمینه دین کم گذاشتیم که زندگیمون خوب نیست. لازم نیستش که آدم بگه در کنار دینداری باید به زندگی هم بپردازی. این چه جور حرف زدنیه؟ مگه دین به تو دستور نمیده به زندگی بپرداز؟ مگه دین به من و شما دستور نمیده که زندگی خودتو بهبود ببخش؟ عوضش دین در این مسیر هم دستورات قشنگی میده که انشاءالله ما دستورات دین رو حالا خواهیم رسید، همم به آدم انگیزه میده. اگر تو صرفا برای ثروتمند شدن و رفاه میخواستی بری کار بکنی، حالا دیگه برای خدمت به دین و بقاء اسلام و برو بالاتر، تقرب الالله میری این کارو میکنی. همم این که دیندار باشی با انگیزه دینی حرکت کنی به نتیجه نرسی شکست نمیخوری، به نتیجه نرسیدی میگی الحمدلله من وظیفه‌مو انجام دادم، مطمئنم کم نگذاشتم تو کار کردن و احساس افسردگی نخواهی کرد. خب دین پس به صورت‌های مختلف واقعا زندگی ما رو بهبود می‌بخشه. امیدوارم ما بتونیم این نگاه رو در جامعه رواج بدیم که دینداری یکی از نتایج بسیار مهمش این است که زندگی افراد بهتر میشه. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی تقوای الهی رو پیشه کنه، خدا گرفتاریاشو برطرف میکنه و روزی به او میرسونه. من حیث لا یحتسب، از راهی که انتظارشو نداره. خب این اگر اضافه بشه به زندگی ما یا برکات، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا فتحنا عليهم برکات، یا آیات دیگری که در قرآن کریم مرور کردیم. اینها رو باز عذرخواهی میکنم که بهش داریم میپردازیم، چون بسیاری از سوالهایی که میرسه واقعا موجب میشه که آدم یادآوری بکنه یکی از اهداف بحث رو و رفع شبهه بکنه. امیدوارم دنیا طلبان ملحد علمدار زندگی بهتر نباشند در جوامع بشری، بیدین‌ها دعوت کنندگان به زندگی بهتر نباشند، مردم رو فریب بدن که اگه میخوای زندگی بهتر داشته باشی بیا بیدینی کن. ابلیس روز اول حضرت آدم رو با همین حرفا خرابش کرد، فریبش داد، گفت الان زندگیت خیلی خوبه، میخوای بهتر بشی، به جاودانگی برسی، هیچ، بردش سراغ زندگی بهتر، از بهشت اخراجش کرد. این ابلیس همین الان داره برای ما همین کار رو میکنه، ماها رو داره از بهشت اخراج میکنه. نزار ماها رو از بهشت اخراج بکنن. خدا برای اینکه حضرت آدم از بهشت اخراج نشه، فریب ابلیس رو نخوره، از زندگی بهتر براش حرف زد. این زندگی بهتری که 4 تا ویژگی داشت که آیاتش رو شب اول برای شما قرائت کردم، که فرمود این زندگی بهتر رو داری، اینا رو از دست ندی. ما میترسیم که جامعه ما رو بیدینها بیان فریب بدن و ما رو با دعوت به زندگی بهتر از بهشت معنوی اخراج بکنن، بهشت معنوی که او بهتر تر زندگی معنوی به ما میده. من بارها عرض کردم به جای اینکه ما بشینیم پای فیلم و سریال های ایرانی، یا به جای اینکه بشینیم پای فیلم و سریال های بزک کرده غربی، یه عده فیلمساز اگه داشته باشیم بتونن برن زندگی واقعی مردم مغرب زمین رو، قصه هاشو بردارن بیارن برای ما، ما ببینیم همین الان از جهاتی داریم بهتر از اونها زندگی میکنیم، ما ببینیم اصلا اونها الگوی ما نیستن که بخوایم به سمتشون حرکت بکنیم، ما از اونها از کنارشون باید عبور کنیم به سمت زندگی بهتر، اصلا راه ما اونجا نیست. حالا به هر حال اینا چیزهایی است که نیاز نقایص فرهنگی عمده است که در جامعه ما وجود داره، امیدوارم برطرف بشه. خدای زندگی ما رو بهتر قرار بده، خدای زندگی بهتر ما رو الگویی برای زندگی مردم عالم قرار بده. و دعای سوم، خواهش میکنم غیرتمندانه نسبت به دین و معنویت و خدا و پیغمبرتون این دعا رو آمین بگید. خدایا زندگی بهتر ما رو که در اثر دینداری بهش میرسیم سند حقانیت دین ما و راه ما قرار بده. خب برای اینکه به زندگی بهتر برسیم، در تعریف زندگی بهتر گفتیم 4 رکن وجود داره. رکن اول محبت شدید، رکن دوم تلاش و مبارزه حتی اگر لازم شد بجنگیم، رکن سوم تسلیم شدن درست و بجا. آدم زندگی میکنه برای اینکه به خواسته هاش برسه. در متن رسیدن به خواسته هات یک اتفاقی تو زندگی میفته، آدم باید بهش حواسش جمع باشه، اینو اتفاقو مدیریت کنه، اونم اینکه محدودیت ها رو میپذیره. توی بازی فوتبال شما تمام تلاشتو میکنی گل بزنی، محدودیت ها رو میپذیری، خط زمین محدودیته، توپ رفت بیرون یه کسی چونه نمیزنه، آقا برو کنار بذار بزنم، اینجا جاش خیلی خوب بود، حساب نکن اوتو، آقا اوت شد دیگه، بپذیر دیگه، ول نمیکنه توپو. یا مثلا آفساید رو میپذیرن، حالا دیگه آفساید یه محدودیتی است که متحرک هم هست، یعنی هر لحظه هر جایی از زمین ممکنه اتفاق بیفته، ولی بازیکن ها محدودیت ها رو پذیرفتن. یک گلزن توی یک به اصطلاح زمین فوتبال هرچی هم حرفه‌ای باشه، هرچی هم علاقه به گل زدن داشته باشه، هرچی هم زمینه برای گل زدنش آماده باشه، هرچی هم نیاز داشته باشه تیمش به این که این گل بزنه، محدودیت ها رو میپذیره. یه دروازه‌بان محدودیت ها رو میپذیره. این دیگه خارج از اون مربعی که، یعنی خطی که براش معین کردن بیاد توپو با دست بگیره نمیشه دیگه، نمیشه. حالا این محدودیت ها یا تکوینیست یا تکلیفی کاری ندارم، بالاخره نمیشه، هر کاری نمیشه کرد. بازیکنها همیشه یکی از موضوعاتی که دارن مدیریت میکنن، اتفاقا داور بیشتر تو همین زمینه، توی زمین فعاله که محدودیت ها رو اعمال کنه، محدودیت ها رو اعلام کنه و همه محدودیت ها رو میپذیرن. تیمی که بیاد بگه، حالا دیدید بعضی وقتا طنز تو زمین فوتبال هست دیگه، میزنه از بغل دروازه میره میگه دروازه باید یکم اینورتر میبود، این طنزش خوبه برای یه شوخی بیمزه، آدم لبخندیدیم مثلا میخنده و اینها، ولی واقعش اینه که اینجوری که نمیشه فوتبال بازی کرد. یه کسی دروازه یه کمی باید اینورتر بود و جدی بگیره، هی قور بزنه آخرش از زمین بره بیرون. من بازی بلد بودم، من خوب پاس دادم، من خوب شوت کردم، این دروازه لامصب هر چی میزنم یکم اینورترش میخوره. دروازه رو خب بیارید اینجا، 100 مرتبه گفتم آقا ما رفتیم خونه مامانمون. خب این بچه لوس نونور فرزند مادر رو کی تربیت کرد که فرستاده زمین که محدودیت‌های زمین رو نمیپذیره؟ بدون محدودیت‌ها رو، بدون اینکه محدودیت‌ها رو بپذیره میخواد بازی کنه. این مستطیل سبز فوتبال یه نمایی است از زندگی ما. تو زندگی ما هم یه محدودیت‌هایی هست. کدوم جوان‌ها جوان‌های آماده‌ای برای زندگی نیستن؟ یک، جوانایی که انگیزه قوی برای زندگی ندارن. دو، جوانایی که محدودیت‌های زندگی رو حاضر نیستن بپذیرن. آقا این محدودیت هاست ها، حواست باشه. بعضی از جوانا واقعا نمیدونم تو کدوم مدرسه تربیت میشن یا تو کدوم خانواده، هیچ محدودیت رو حاضر نیست بپذیره، از اعصابش خورد میشه، با محدودیت ها مواجه میشه. این فرد آماده برای زندگی نیست. ما باید محدودیت ها رو شیرین بپذیریم، بعد در مرز معین شده، در داخل اون چارچوب تعیین شده، شروع بکنیم به زندگی کردن و جلو رفتن. اینو ما گفتیم رکن چهارم زندگی، رکن سوم زندگیه. رکن سوم زندگی تسلیم محدودیت ها شدن. حالا این محدودیت ها چی هست؟ شما بفرمایید. محدودیت ها بعضیاشون تقدیری هستن، مقدر شده از جانب پروردگار عالمه و دیگه شما نمیتونید کاری بکنید نسبت بهش، مجبورید، شما اجباراً پیر میشید، اجباراً فرتوت میشه جسمتون، بپذیرینو. این محدودیت ها رو متوجه باش. واقعاً حماقت یک جوان به فکر دوران پیری خودش نباشه، فکر میکنه همیشه جوانه، فکر میکنه همیشه تو بهار عمر قرار داره، به پاییزم میرسی، برای اون موقع میخوای چی کار کنی؟ کی بد زندگی میکنه؟ کسی که محدودیت های زندگی رو نمیبینه، نمیشناسه، براش برنامه ریزی نمیکنه. بعضی از این محدودیت ها تقدیری هستن. محدودیت های تقدیری دو جورن. بعضی از این محدودیت های تقدیری فراگیر و عام و یکسانن، بعضی از محدودیت های تقدیری فرق میکنن. آقا یه محدودیت برای شما یه دفعه پیش میاد، خدای نکرده یه تصادف، هیچی، پا از کار افتاد یا قطع شد یا کمر فلج، اینا دیگه حالا این محدودیت بپذیر دیگه، برو دیگه. اونی که این محدودیت رو نپذیره زندگی نمیکنه، اونی که بپذیره زندگی خواهد کرد. یا من پذیرفتم اینو، متوجهی؟ اینو پذیرفتم، من تا آخر عمر با این ویلچر زندگی میکنم. وقتی پذیرفت محدودیت مقدر خودش رو، حالا میتونه برنامه‌ریزی کنه برای زندگی خودش. ما محدودیت ها رو باید بپذیریم، این شرط زندگیه. بعضی از این محدودیت ها تقدیری نیستن، تکلیفی هن. حالا کی به آدم تکلیف میکنه؟ دین نداشته باشه، جامعهش دیگه نمیشه که آنارشیست بازی در بیاره، که هر جو مرج طلب باشه، که هر کسی تو جامعهش محدودیت هایی داره. میری تو جامعه آمریکا، خیلی از ایالت های آمریکا محدودیت برای عرق خوردن گذاشتن، مسکرات. میگه کسی دائم الخمر باشه باید شیشه مشروبات الکلی خودش رو توی پاکت بگذاره، نمیتونه علنی کنه. شهرداری های بعضی از اون ایالت ها محدودیت گذاشتن، حالا آمریکا به عنوان کشور آزاد ببینید چقدر اونجا با محدودیت دارن زندگی میکنن. محدودیت بالاخره انواع و اقسام داره، ولی همه جا هست، نمیشه بدون محدودیت. بعضی از شهرداری هاش اعلام کردن که مثلا تا چند متری مسجد، کلیسا، کنیسه، معبد حق احداث دانسینگ و یا مثلا مشروب فروشی و کازینو و اینا ندارید، چون اونا مثلا حالا نمیدونم به چه دلیلی میخوان احترام مساجد رو حفظ کنن. همین چند وقت پیش، چند روز قبل، توی یه تئاتر یا اجرای موسیقی که توأم با مثلا تئاتر بوده توی لندن، یه کسی مثلا جزو بازیش بوده که یه دفعه توی صحنه برهنه بشه کامل. مردم مثلا اونجا بلند شدن هو کردن، بعدی که به هم خورده برنامه. بعدش هم مسئول اون سالن تئاتر و تئاتر بیانیه نوشته عذرخواهی کرده از مردم، خود ببخشید ما، یعنی انتظارش نداشته که مردم اینقدر با برهنگی بد برخورد بکنن، که حالا تو هنرت گیر کرده به این که یه پیامی رو جز با برهنگی نمیتونی بدی. هو کردن مردم، مردمی که پول دادن بیان اون برنامه رو ببینن، نه اینکه مثلا یه فضای عمومی باشه، پای تلویزیون نشسته باشن، کسانی باشن که دوست ندارن این برنامه ها رو، نه، کسانی بودن که دوست داشتن این برنامه رو، رفتن پول دادن رفتن ببینن. که آقا چرا محدودیت نمیپذیری؟ پذیرش محدودیت، محدودیت های تکلیفی که فرهنگ جامعه به آدم تکلیف میکنه، قانون و مقررات گاهی تکلیف میکنه، مثل محدودیت های راهنمایی رانندگی. و الا بله، من شما رو ببرم این باند فرودگاه مهرآباد بناس انشالله مثل که تعطیل بشه فرودگاه بره بیرون. نمیدونم، قبلا هم میگفتن که میخواد تعطیل بشه، ولی اخیرا مثل که نمیخواد تعطیل بشه. مثلا یه زمانی فرودگاه مهرآباد تعطیل بشه، بگن همه پروازها خارج از شهر رفته، یا حالا بره فرودگاه امام یا یکی دیگه، بعد اونجا باندهای پهناور شما برو رانندگی کن راحت، بپیچون این ور بپیچون اون ور، بقیه اون قسمت های خاکیش هم میگیم اسفالت بکنن، اصلا زیبایی رانندگی تو دیده نمیشه اونجا. به کدوم طرف برم؟ برو راحت باش، اصلا نمیشه مسابقه گذاشت. مسابقه رانندگی محدودیت هاش بعضا بیشتر از رانندگی عادی معمولی هست. پیچا پیچ میکنن، سنگ میگذارن، مثلا چی میگذارن؟ سنگ حالا یا موانعی میگذارن که تو نشون بدی هنر تو توی این پیچه هایی که محدودیت داره ایجاد میکنه برای رانندگی تو. جزء زندگی خوب هست محدودیت ها. احمق کسی که با محدودیت ها از اساس بد برخورد میکنه، من نمیخوام محدودیت، چه حماقتیه. محدودیت جزء زندگیه. وقت ما بچه هامونو تو مدرسه اهل برخورد درست با محدودیت ها قرار تربیت نکردیم، بعد میگه حاج آقا شما دین رو خواهش میکنم بهش آموزش بده. خب تا از دین میای چهار تا آموزش بهش بدی، طرف پس میفته. طنزی که برای رساله های عملی درست کردن شنیدید که طنز ناجوان مردانه است، ولی من این رو میگم تا ببینید چه ناجوان مردی هایی داره اتفاق میفته. میگه که کلن هر چیزی که لذت داشته باشه حرامه، یا به تعابیر مختلف میگن، میگن رساله عملی هر چی خوشت بیاد حرامه، یعنی اینا فقط کارشون اینه که محدودیت درست بکنن. خب این طنز ناجوان مردانه است. آدمهای بی ظرفیت برای زندگی کردن، آدمهایی که آماده نیستن زندگی بکنن، آدمهایی هستن که میخوان از هر محدودیتی فرار کنن. البته خداوند متعال در قرآن کریم همین حال آدمها رو بیان کرده، میفرماید یرید الانسان لیفجر امامه، انسان میخواد موانع جلوی پای خودش ورداره، محدودیت گریزه. این انسان محدودیت گریز در زندگی قرار گرفته سرشار از انواع و اقسام محدودیت ها. این محدودیت ها رو گفتیم گاهی فرهنگ جامعه ایجاد میکنه، گاهی این محدودیت ها رو ببینید انسان با ادب، نه انسانی که زندگی بهتر میخواد داشته باشه، کسیه که بابا و مامانش باید بهش یاد داده باشن عزیز دلم محدودیت‌های فرهنگی هر جامعه‌ای رو بپذیر، ولی نمیتونی زندگی کنی، درست زندگی نخواهی کرد. سعی نکن ازش در بری. محدودیت‌های قانونی هر جامعه‌ای رو بپذیر، به قانون اون جامعه احترام بگذار، با نشاط این کارو بکن. هی مشت به سندان نکوب و بعد بگی مثلا چرا این همه زندگی سخت شده و اینها. نه، این زندگی رو سخت نمی‌کنه، این زندگی رو بهتر می‌کنه، مخصوصا اگر بپذیری. و بعد محدودیت‌هایی که دین ایجاد می‌کنه، محدودیت‌هایی که دین ایجاد می‌کنه که اصلا خیلی زیباتر از همه محدودیت‌هایی است که ایجاد میشه. محدودیت‌هایی که دین ایجاد می‌کنه چه جور محدودیت‌هاییه؟ محدودیت‌هایی است که هر محدودیتی در روایت هست دین ایجاد کرده. یک، اولا بهش نیاز نداری. ما نه الله سبحانه و عن شیء الا و اغنا عنه. هر چیزی رو محدود نسبت بهش محدود کرد خدا، تو بهش نیاز نداری. این اول. دوم این که هر محدودیتی دین ایجاد میکنه الا و اعان الله علیه داره در روایت، خدا کمک میکنه برای اینکه اون محدودیت رو بپذیری و بلا فاصله ثمرش رو بهت میده. تو روایت هست نگاه حرام نمی کنی؟ به خاطر امر خدا خودتو محدود می کنی. تا نگاه حرام رو حذف می کنی، خدا آنن یک لذت معنوی بهت می چشونه که نگاه حرام این لذت رو نداشت. یا می فرماد کسی که نگاهش رو بر می داره از حرام به آسمان می دوزه. آسمان خب خیلی صحنه قشنگیه، خیلی پهناور، زیبا. خب بعد لذت معنوی خدا به آدم میچشونه. محدودیت های دینی که مثل محدودیت های مقررات راهنمای رانندگی نیست. البته شما میتونید مقررات راهنمای رانندگی هم بذاری پای حساب خدا، بگی خدایا من چون تکلیف شرعیم این هست که مقررات رعایت کنم، رعایت میکنم، قربت الله این کارو بکن. وقتی این تو خیابونا دور زدن و از اون طرف محدودیت ها رو رعایت کردن، چقدر شیرین تر میکنه زندگی تو رو. محدودیت های دینی که محدودیت های خیلی زیبایی هستن، من الان زوده در این باره صحبت بکنم. محدودیت های دیگری هم هستن در دنیا به نام محدودیت های عاطفی در روابط انسان ها. دین نگفته این کارو بکن، یعنی دین نهیت نکرده، محدودت نکرده. با یه کسی داری زندگی میکنی، اون اذیت میشه، خب باش حالا کوتاه بیا تا یه حدی، یا کوتاه بیا دیگه، چیکار کنی؟ با مامانت، بابات زندگی میکنه، بابات میگه نه نرو، بی خود داره میگه، ولی بالاخره روابط عاطفی برقرار، روابط انسانی برقرار، خانواده ذوی الحقوق باید حرفشون رو گوش کرد. شما محدودیت هایی که پدر مادرتون ایجاد میکنن، همسرتون ایجاد میکنه، بچهتون ایجاد میکنه، کسانی که بچه دار میشن بچه هاشون براشون محدودیت هایی ایجاد میکنه. بله یک کمی از خوشی های مسخره زندگی رو ممکنه بچه ها بگیرن از آدم، بعد یه سری خوشی های حقیقی جاش میاد. آدم های خودخواه دیدید بچه دار نمیشن، بعضیشون دلیلشون اینه که میگن محدود میشیم. محدودیت گریز انسان، در حالی که اگر این محدودیت ها رو بپذیریم میدونید چه اتفاقایی تو زندگی خواهد افتاد؟ محدودیت های عاطفی که تو زندگیت هست رو نپذیر، بیچاره میکنه خدا تو رو. مگه تو میتونی زندگی تو خارج از محدوده اختیار خدا ببری؟ حالا رکن چهارم زندگی بهتر چی بود قبلا گفتیم؟ مقدرات الهی که باید بیاد همراهی بکنه. حالا محدودیت هستیم، بعدش میرسیم به اون مقدرات که نزدیک شب قدر هم طبیعتاً خواهد شد. از حسن تصادف چه تناسبی پیدا میکنه با این شبها، این بحث ها. خب این محدودیت ها رو اگر کسی پذیرفت و مدیریت کرد، زندگی بهتری خواهد داشت. دوستان من، شما الان بفرمایید که پذیرش محدودیت به عنوان یک رکن رکین در زندگی قابل قبول هست یا نه؟ به نظر شما هم این مورد قبوله که پذیرش محدودیت رکن مهمی در زندگی است؟ نظر بدید واقعا، بفرمایید. بله، من میخوام به شما بگم که یک کمی بله شما ضعیف بود. من نزدیک بگم شاید مهمترین رکن زندگی بهتر همین بخششه، به حدی که اسم دین ما چیه؟ بله؟ اسلام. یعنی چی؟ تسلیم. زندگی گفتیم یکی از رکنهاش تسلیم شدن درست و بجا برای موانعی است که درست و بجاست. درسته؟ بنده فکر میکنم خدا اسم دین ما رو از این 4 تا رکن، این رکن سوم برش قرار داده، اسلام. اینقدر تسلیم شدن به محدودیت‌هایی که انسان رو احاطه کرده ارزشمند و کلیدیه. دین ما از بین این 4 تا رکن این اسم رو برداشته، اسم خودش قرار داده، یعنی هنر زندگی کردن در درست تسلیم شدنه. وقت اسم ما رو چی گذاشتن؟ عبد، عبد خدا. عبد یعنی چی؟ یعنی کسی که به زیباترین شکل و به صورت کاملا نهایی تسلیم شدن به خدا رو پذیرفته، شده عبد. معنای دیگر عبد چیه؟ خدایا من فقط تسلیم تو میشم، تسلیم کس دیگه نمیشم. و خداوند متعال طوری این عالم رو قرار داده، عبد خدا نشی عبد کی هستی؟ اونو بگو. عبد کی هستی؟ اونو رو کن. محدودیت هایی که خدا برات معین کرده نپذیری، خب محدودیت هایی که کی برات تعیین میکنه رو میپذیری. اونو بگو. مغار بیا ببینم. نه ما نه اصلا عبد کسی نیستیم، نداریم اینجور آدم ها رو. اینجور آدم ها فقط تو قبرستون ممکنه پیدا بشن. آدم زنده که رو زمین را بره عبد خدا نباشه، عبد یه چیز دیگه است. بحث در این باره زیاده، باید یه ماه رمضان در مورد عبودیت صحبت کنیم تا. ولی عبد یعنی چی؟ عبد اشاره به همین رکن سوم زندگی داره، یعنی من به زیبایی پذیرفتم، عمیقا پذیرفتم، تماما پذیرفتم محدودیت های تو رو قبول کنم، میشه عبد. و عبد بودن قسمت تلخ زندگی نیست، قسمت شیرین زندگیه. مثالشو برای شما نشون بدم، چرا عزاداره ابا عبدالله الحسین اینقدر عاشقانه میگن ارباب من حسین؟ چرا اینقدر عاشقانه امام حسین رو به عنوان ارباب صدا میزنن؟ عبد بودی تا حالا بفهمی یه ارباب خوب داشته باشی چه مزه‌ای میده؟ آقا من عبد تو هم، مولای منی، آقای منی، سید و سالار منی. مزه‌ش رو چشیدی تا حالا؟ بعد آقایون هم به این سادگی قبول نمی کنن که اولیاء خدا به این سادگی ارباب بودن کسی رو قبول نمی کنن. آقا امام حسن مجتبی علیه السلام همراه امام حسین علیه السلام اومدن دم یکی از باغها، همون باغهایی که دیشب صحبتشو کردیم، در میزدن. این کارگر باغ یه غلامی بود، نمیومد باز کنه، صدا میزدن نمیومد باز کنه. طول کشید، اینا هم زیر آفتاب ایستادن بزرگواران، اینا نباید بگم، نازنین های عالم، بهترین جوانان بهشت ایستادن زیر آفتاب صبورانه منتظر. بعد از مدتی اون غلام اومد در رو باز کرد. آقای امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود که آقا جون صدای ما رو نمیشنیدی شما؟ گفت چرا؟ گرم بود از ته باغ تا بیام اینا. گفتم شما هم که ما رو اذیت نمی کنید، تنبلیم اومد راستش. اینقدر اطمینان به ارباب مهربانش داره میگه بگم هم هیچی طوری نمیشه. آقای امام حسن مجتبی علیه السلام سر به سجده گذاشت. این نقل یه جور دیگه در مورد امیرالمومنین علیه السلام و امام سجاد علیه السلام هم اومده. خدا رو شکر کرد، خدایا ممنونتم حسن ابن علی رو جزو کسانی قرار ندادی کسی ازش حساب ببره. بعد فرمود غلام من تو رو در راه خدا آزاد میکنم. حالا امام حسین یه چیزی بهش میده، امام حسن یه چیزی بهش میده، یکی باغ بهش میده، یکی پول بهش میده، آزاد. یه مونده اونجا چه خاکی به سرش بریزه از شرمندگی. ببین چقدر قشنگ بیرونش کردن. بفرمایید نازی، بفرمایید شما دیگه غلام ما نباشید، آفرین، بفرمایید. همچین با نوازش بیرونش کردن. این اتفاق برای ما افتاده؟ بله، ما رو با نوازش اصلا راه ندادن. ما رفتیم گفتیم آقا ما هم غلام شما، ما رو گفتن نازی شما لازم نیست، بفرمایید شما باشید. الله آقا ارباب بیا حکومت کن مولای من. نه شما راحت باش. آقا جون من محدودیت های تو رو میپذیرم. آقا من حالا مگه آقا به این سادگی میپذیره مولای ما بشه؟ پذیرش محدودیت ها اینه. حالا در کنار این بحث باید یه بحث مفصلی داشته باشیم. قول دادم دیشب به این بحث هم بپردازیم، وقت هم گذشته. محدودیت های منطقی و عقلانی حیات رو نپذیری، محدودیت های خدا و اولیاء خدا رو نپذیری، محدودیت های فرهنگ جامعه، روابط عاطفی و انسانی درست، دین، اینا رو نپذیری. جاش چه اتفاقی میفته؟ محدودیت هایی که اراذل و اوباش عالم، وحشیای عالم بر شما اعمال خواهند کرد و خواهی پذیرفت. کسی محدودیت های علی ابن ابی طالب علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام رو نپذیره، محدودیت های کیو میپذیره؟ حجاج ابن یوسف ثقفی، یزید ابن معاویه، عبیدالله ابن زیاد، اونایی که اومدن به امام حسن مجتبی علیه السلام صلح تحمیل کردن، درسته؟ هم ننگ بر آنهایی که صلح به امام حسن تحمیل کردن، هم مرگ بر آنانی که جنگ رو به امام حسین علیه السلام تحمیل کردن، هم اونهایی که یورش آوردن خیمه و خرگاه ابا عبدالله الحسین رو آتش زدن، الهی دودمانشون آتش بگیره که آتش گرفته، هم اونایی که اومدن سجاده از زیر پای امام حسن مجتبی علیه السلام کشیدن، آقا با صورت به زمین خورد در میدان جنگ، در جایی که اردوگاه زده بودن برن برای جنگ که پیغام بدن به معاویه که اگه میخوای ما حاضریم اینقدر خیانت بکنیم که امام حسن مجتبی رو دست بسته بیاریم به شما تحویل بدیم. وقت اونایی که تسلیم شدن اون زمان به دشمن امام حسن مجتبی علیه السلام سود کردن. آقا آدم باید محدودیت ها رو بپذیره. کدوم محدودیت ها رو بپذیره؟ آه بله، دعوا اینجاست. کدوم محدودیت ها رو بپذیره؟ بالاخره زورگوها قوی ترن، محدودیت های اعمال میکنن، محدودیت هاشون رو باید بپذیریم. من به شما عرض بکنم محدودیت های زورگوهای عالم رو بپذیرید، به همون نسبت خدا برکت و همه چی تو نابود میکنه، اصلا تعارف نداره. وقت نیست به تفصیل به این بحث بپردازیم. هر کی پخ کرد، الکی اشتلم کرد، باید بتونه به تو، برای تو محدودیت اعمال بکنه. نباید اوضاع اینجوری میشد، نباید اوضاع اینجوری باشه. هیچ کس نمیتونه به اهل جبهه حق محدودیتی رو تحمیل بکنه. پذیرش محدودیت واقعا خیلی سخته، خیلی سخته. آدم باید از خدا بترسه. بله در صلح حدیبیه امام پیامبر گرامی اسلام یه محدودیتی رو پذیرفت، اون محدودیتی رو که پذیرفت بعدش مقدمه قرار داد برای یک فتح بسیار عالی. ولی در صلح امام حسن مجتبی محدودیتی که امام حسن مجتبی پذیرفت مقدمه یک فتح بزرگ شد. ولی خب امام حسن مجتبی علیه السلام چی کار کنه؟ تحمیل کردن بهش، کاری نمیتونه بکنه. وقتی که میبینه یاران نزدیکش قرار گذاشتن با معاویه که وسط جنگ امام حسن مجتبی علیه السلام رو بخوان تسلیم بکنن، خب به جای اینکه اونجوری بخواد امام حسن مجتبی علیه السلام تسلیم بشه، صلح شرافتمندانه داشته باشه خب بهتره، معلومه یه عزتی یه مقدار برای مسلمین و مؤمنین باقی میمونه که حالا تا بعدن مؤمنین به خودشون بیان قوت و قدرت پیدا بکنن. تو زندگی تسلیم چی میشیم و تسلیم چی نمیشیم؟ سوال بسیار کلیدی است که برای زندگی وجود داره. زندگی نابود شده زندگی کسانی است که تسلیم باطل میشن، تسلیم ترسهاشون میشن، تسلیم دیگه شعار ندم دیگه، بذارید از این حرفها بگذریم. یه روایت برای شما بخونم شما رو آماده بکنه برای تسلیم شدن به پروردگار عالم. بریم در خونه امام حسن مجتبی علیه السلام. امشب زاکرین عزیز اهل بیت هم هستن در جمعمون که میخوان ما رو حسابی آماده بکنن برای شبهای قدر. نیمی از ماه مبارک رمضان گذشت، هرچی هم از امام حسن مجتبی علیه السلام گرفتی دیگه، گرفتی دیگه. ببینم چی کار میکنی از امشب به بعد که دیگه شمارش معکوس داره آغاز میشه برای رسیدن به شبهای قدر و پایان ماه مبارک رمضان. تا وقتش هست از در خانه امام حسن مجتبی علیه السلام دست خالی نریم. آقا امام حسن، ما میخواییم غلام شما باشیم نه غلام دشمنان شما. فمعکم معکم لا مع غیرکم، ما با شماییم، با غیر شما نیستیم، چه برسه با دشمنان شما. ما رو تسلیم خودتون کنید، تسلیم هیچ کس نشیم. در کتاب شریف توحید صدوق امیر المؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید خداوند متعال به داوود پیام فرستاد، وحی فرستاد، یا داوود ترید و ارید، یا داوود تو یه چیزایی می‌خوای منم یه چیزایی می‌خوام، ولا یکون الا ما ارید، ولی در نهایت اتفاقی که خواهد افتاد اون چیزی است که من میگم نه اون چیزی که تو میگی. فان اسلم تل ما ارید اعطیتو کما ترید، اگر تو تسلیم شدی برای اون چیزایی که من خواستم هر چی بخوای بهت میدم. اول تو باید تسلیم بشی برای چیزایی که من میخوام. و ان لم تسلم لما ارید اتعبتو کفی ما ترید، اگه تسلیم نشدی به اون چیزایی که من میخوام برات، بعد تو رو اذیتت میکنم، به تعب میندازمت در اون چیزایی که میخوای، بعد چی میشه؟ ثم لا یکون الا ما ارید، بازم در نهایت اون چیزی که من میخوام میشه. تسلیم من میشی یا نه؟ هم در تکلیف هم در تقدیر تسلیم خدا بشیم. اسمهای کلیدی که در دین ما وجود داره همش دیدید تو این رکنه سوم زندگی بهتره. اسلام، بفرمایید، عبد، اسمهای معنوی که وجود داره قله ها رو نشون میده، رضایت، الهی فدای خدا بشم، خدا کم که نمیخواد از بندش، میفرماید عزیز من تسلیم شدی؟ بله. خب اخمات چرا تو همه؟ خب دیگه خدایی که من سخته دیگه، بذار اخمام تو هم باشه دیگه، حالا ما که تسلیم شدیم. نه، باید لبخند بزنی، لبخند بزن، بابا خدایی بالاخره محدودیت دیگه پذیرفتیم، یکی همی اذیت داریم میشیم، بذار ما یلا یه اخمام قبول نیم، باید لبخند بزنیم، باید راضی باشی، راضی باش ببینم. دوباره الکی یه لبخند جوکندی میزنی و میگی بیا، نه این نه، من قلبتو دارم میبینم، مشکل اینجاست، تو از قلبت راضی نیستی. بابا خدایا چقدر از من انتظار داری؟ برو گوش بده حرفشو، گوش بده حرفشو، به مقام راضیه برس، راضی بشو، بعد از اون به بعد میدونی خدا با چگونه رفتار خواهد کرد؟ تو رو مرضیه قرار خواهد داد. مرضیه یعنی چی؟ حالا تو بگو من چی میخوای من بهت بدم. نه خدایا هرچی شما بگی. بابا خب دیگه، حالا دیگه هرچی تو بگی، من چی بگم؟ هر چی بگی. تسلیم من مگه نشدی؟ من که نمیخواستم تا آخر سر تو رو اینجوری نگردارم که، حالا هر چی تو بگی. به پیامبرش فرمود من یه قبله ای برات گذاشتم که دوست داشتی، قبلتن ترزاها، هر چی تو بگی. حالا میگن آدم مقام مرضیه برسه یعنی این. بعد اونایی که به مقام مرضی میرسن دیگه اصلا یه طوری میشن که دیگه چیزی غیر از خدا هم نمیخوان، میگن نه بازم خدای هرچی تو بگی، خدا هم هی بهشون نه تو بگو. خدا شاهد گوشه دلشون به یه جای اشاره کنه عالم کن فیکون میشه، به این مقام میرسن هرچی شما بخوای. با این انگیزه، با این معرفت بریم در خونه امام حسن مجتبی. آقا به گوشه دل شما، به گوشه چشم دل شما نگاه میکنه خداوند متعال، هرچی شما بخواید همونه با هرچی شما بخواید. من نمیخوام زیاد روزه بخونم، ولی رسم این شب که شب جمعه هم هست به ویژه شام میلاد امام حسن مجتبی، با امام حسن مجتبی علیه السلام یه سر کربلا میرن مؤمنین. امام حسن کربلا نبود، ولی گل آتیش کربلا مال امام حسن مجتبی است. بذارید من براتون توضیح بدم، فداتون بشم. امشب با امام حسن برید کربلا، خدا شاهد امام حسن یه جور دیگه تحویل میگیره. شنیدید فرمودن که، بذارید این بحث رو براتون بگم، خیلی بحث عمیقیه، یک بحث عمیق در روضه ابا عبدالله الحسینه. آقایون قبول دارید هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن؟ بله؟ خب امام حسین علیه السلام از صبح عاشورا تا ظهر عاشورا و عصر عاشورا هر لحظه مقرب تر به خدا میشدن یا نه؟ پس آخرین مصیبت های ابا عبدالله الحسین بزرگترین مصیبت های ابا عبدالله الحسینه، درسته؟ حالا روزخونا، گریه کنا، سینه زنا بگن آخرین مصیبت ابا عبدالله الحسین چی بود؟ اون لحظه ای که یتیم امام حسن مجتبی حضرت عبدالله دستشو از دست عمه جانش زینب در آورد، گفت والله لا افارق و عمی، به خدا از عموم جدا نمیشم، اومد خودشو انداخت رو سینه ابا عبدالله الحسین. خدا یا به امام حسین رحم کن، خدا یه وقت مبادا این یتیم امام حسن رو سینه امام حسین توریش بشه. خدا میشه امام حسین قبل از شهادتش این فاجعه بزرگ رو مواجه نشه؟ میگم گل کربلا مال امام حسنه، اوج مصائب کربلا مال امام حسن علیه السلامه. این یه نمونش. یه نمونه دیگش اینه، ای امام حسن ما امشب شب جمعه میخوایم بریم کربلا، با شما میخوایم بریم. امام حسین بفرماد بوی حسنم میاد، این جمعیت با داداشم امام حسن اومدن کربلا. یه جا تو کربلا نوشته انقدر امام حسین گریه کرد تا قش کرد رو زمین افتاد، و اون موقع خداحافظی با قاسم ابن الحسن عزیز برادرش بود و بس. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.